دلیل برای ثبوت خمس در ارباح مکاسب استدلالی که فرمودن هم آقای خویی و هم قبلی ها، منتها آقای خویی زیادتی داره که دیگران نداره، روز قبل اشاره کردیم ولی تفصیلا عرض نشد. ایشون آقایون به اجماع ذکر کردن که مسئله اجماعی است بین علما، و آقای خویی هم همین مطلب را آورده. یه چیز زیادی که ایشون دارن این است که سیره قطعیه عملیه متصل به زمان معصوم هم راجع به مسئله خمس هست. این زیادی به نظر میرسه که محل مناقشه باشه، برای خاطر این که معنای سیره قطعیه عملیه معناش این است که عفو از ارباح مکاسب و یا اخماس دیگر، این هم سیره قطعیه برخلافش بوده، و این را با اینکه از قدما کثیری از اشخاص فتوا به عفو دادن، در مطلق اخماس یا الاحتمالن مثلا در ارباح مکاسب، بل به احتمال قوی در مطلق اخماسه دیگه، یه همچین سیره ای رو ما قطع پیدا کنیم بگیم با اینکه فقهای ادوار خودشون فتوا بر عفو دادن، معذالک اعتنا نمی کردن مؤمنین و می رفتن خمس را اخراج می کردن، این از کجا این سیره متصل رو ما اخراج کنیم؟ اینی که هست ما ادوار خودمون رو دیدیم، با این میخوایم مقیاس قرار بدیم برای همه ادوار دیگر، چون در ادوار ما اون علما و اینا که چیز هستن قائل به عفو نیستن. خب قهرن حوزه ها و اینها روی همین اخماس اینا میچرخه، اما در دوره های قبل که فقهای قائل بودن به تحلیل، و این بگیم اون وقتا با اینکه قائل به تحلیل بودن ولی سیره قطعی عملی برخلافش بوده، این سیره را از کجا ما به دست آوردیم؟ بعد چیه در باب چیز ما نمیتونیم بعدش یه مرتبه به روایات تمسک میکنیم، اون یه حرف دیگری است. نه اون نه اون چون نه نه تحلیل ها مختلفه، به حسب روایات مختلفه، گاهی گرفتن گاهی تحلیل کردن، این میخوان حکم ثابت ما چیز کنیم که همیشه اخذ میکردن، اینو ما تا آخر نمیتونیم بیاریم. البته ممکنه با روایات یه معانی اثبات بشه، ولی متصله ما مقصود ما اینه، اون خود روایات مسئله دیگریست. سیره قطعیه عملیه که از زمان خود ما بخوایم متصل بکنیم به زمان معصوم، به این تمسک میشه. یه مرتبه از خود روایاتون بحثشو میکنید، خود روایات گاهی حالا ببینیم چه باید در باب روایات، ولی بگیم از حالا سیره هست و این اتصال پیدا کرده یدن بیاد تا زمان ائمه، اینو نمیتونیم اثبات کنیم. حالا در زمان ائمه چه جور بوده، در تمام ازمنه بوده نبوده، اون باید بحثای علاحده کرد. خب عمده مطلبی که آقایون ذکر کردن در خیلی کتاب ها هم هست، غالبا ذکر شده، مسئله اجماعه. خیلی ها اجماع منقول هم زیاده، انتصار هست، خلاف هست، منتها هست، تذکره هست، غنیه هست، بعضی کتاب های دیگه هم تعبیرات شبیه به اجماع مثل تبیان شیخ طوسی و مجموع البیان عند اصحابنا، یعنی چه تعبیر را دارن، تفسیر ابوالفتوح پیش ما، اونم تقریبا شبیه به ایناست. این تعبیرات در کلمات واقع شده. یه همچین عبائر زیاده. از طرفی هم بعضی ها کلمه مشهور و اکثر و از این تعبیرات هم ذکر کردن در مقابل اینها. اون وقت یه بحث این است فوراً اجماعی هست یا نه، بحث دیگه اگر اجماعی باشه کبرویان حجت یا نه. روی مبانی که خیلی آقایون مثل آقای خویی خودشون و دیگرانی که معاصرین و مرحوم آخوند و این ادوار اخیر روی اون خیلی ذکر کردن و پابند بودن، تمسک کردن، در جاهای دیگه اشکالات کبروی در بسیاری از موارد اجماعات کردن، گفتن اجماعاتی که ادله دیگه‌ای در کار باشه و محتمل باشه که مدرک مجمعین ادله دیگر باشه، چنین اجماعات به درد نمیخوره. خود اون ادله اگر صلاحیت استدلال داشت که خودش مستقله، و اگر اشکالی در اون ادله شد، اجماع کاری نیست که بشه به اجماع تمسک کرد. اینو مشتهر ما بین آقایون هست. ما البته مکرر عرض کردیم این را ما شرط نمی کنیم که از شرایط اجماع اینه که مدرکی باشه. اونی که ما شرط می کنیم این است که اجماع باید متصل بشه به زمان معصوم و امور محل ابتلا باشه و متصل بشه به زمان معصوم. اگر احراز اتصال شد و محل ابتلا شد، ولو مدرک قطعی باشه، مقطوع المدرکیه باشه، تا چه برسه به محتمل المدرکیه، اجماع حجته. روی قانون تقریر معصوم که معصوم در حضورش مسئله محل ابتلاست، فتوای اصحاب به یه جوره، ولو مستند فتاوای اصحاب آیه قرآنی است که ما نمیتونیم به اون استدلال کنیم، یا حدیث نبوی مسلمی که ما اشکال داریم در استدلالش، ولی اگر اونا به استناد دلیلی که از نظر استناد تمام نیست، ولی نفس فتوا چون محل ابتلا بوده و جوری نبوده که امام به نظر همون عادی خودش، نه کار امامتش، متوجه نشده باشه این مطلبو، اگر امام متوجه شد به همون علم عادی و طبیعی متعارف خودش و تقریر کرد و نقد نکرد، علامت امضا و اعتباره. عمده احراز این مقدمه است که اتصال پیدا کنه. اون وقت خیلی از مسائل اصلیه، نه مسائل تفریعیه که بعد پیدا شده، مسائل اصلیه که در کتب مختلف یدن به ید ذکر شده بود، از کتبی که متون فقه بوده و کتب تفریعاتی که از زمان شیخ به بعد به عنوان جامع، از زمان شیخ به بعد، البته رسائل بوده قبلا، نه به عنوان یه فقه جامعی که به عنوان تفریعات، خلاصه در کتب متنی و تفریعی تمام از اینا اتفاق، آنچه به دست رسیده اگر دیدیم که توافق آرا هست، این معلومه که تا زمان معصوم بوده. و تعبیری که بعضی از آقایون نقل می کردن، آقای بروجردی می فرموده که تا زمان حضرت باقر، خب شیعه اونجور فقه مرتبی چیزی نداشته، همین سنی ها و فقهای سنی نوعاً مرجعیت داشتن، خب شیعه ها در انزوا بودن، کاری نمی ترسن بکنن، ولی از زمان حضرت باقر که فقه شیعه تنظیم شد و آزادی فی الجمله پیدا کردن ائمه طاهرین، از اون وقت فقه اصلا منقطع نشده تا زمان نهازا. لذا اگر یه مسائل کلیه مثل ارباح مکاسب که یه مسئله عمومی محل ابتلای همه مردم هست، یه همچین چیزی اگر در متون کتب فقها به عنوان وجوب خمس درش درج بشه، معلوم میشه این یدن بید از زمان ائمه تا اونجا رسیده، مخصوصا مسئله که جز متفردات امامیه است. هیچ کس از عامه قائل به وجوب خمس در ارباح مکاسب نشده. این اگر دیدیم هر کتابی از کتب فقهی قدیما و حدیثا تأسیس شده این مسئله رو عنوان کردن و فتوا دادن، این علامت این است که از زمان معصوم این مطلب محل ابتلا بوده. ائمه که نقد و رد نکردن کافیست برای اعتبار، ولو مدارک دیگه هم داشته باشیم و مدرکیت هم داشته باشه قطعا و کیفه به مدرکیت احتمالی. منتها آیا واقعا همین فقهای سلف اینا همشون هم عقیدهشون همین مطلب بوده یا نه؟ خب این یه حرفی است. از ابن ابی عقیل و ابن جنید عبائر اینا رو که نقل کردن فعلا دست ما نیست این دو کتاب، در معتبر علامه محقق نقل میکنه، در مختلف علامه نقل میکنه، در دروس و بیان اینا شهید اول نقل میکنه، اینا نقل میکنن. حالا عبارت ابن ابی عقیل و ابن جنید را من نرز میکنم، میخونم از عبارت، ببینید از این عبارت چی در میاد، که آیا اینا تردیدشون در این مسئله است یا فتواشون در این مسئله است، در مسئله عفو که اون مسئله اخراست غیر از این مسئله مبوسه انهماست، یا تردید یا فتوا برخلافشون در اصل ثبوت خمسه. این عبارت ها اینا رو ما ببینیم. آقایون معمولا اینا که ذکر کردن گفتن اینا راجع به مسئله عفو تردید دارن، چون یه تعبیراتی هست که اونا رو قرینه گرفتن بران که تأمل اینها یا تمایلشون برخلاف در مسئله عفوه. ولی ما به نظر ما نه، در اصل مسئله ثبوت خمس اینا تردید دارن، نه در مسئله عفو. حالا عبارت ها رو میخونم، هر دو عبارت رو. عبارت معتبر که نقل میکنه، چهارم چیزی که خمس برش واجبه، ارباح و تجارات و صناع و زراعات و جمیع الاکتسابات. قال کثیر من الاصحاب فی هل خمس بعد المعونه علی ما یأتی. کثیر من الاصحاب اثبات خمس شده منتها با استثنای معمونه. و قال ابن ابی عقیل و قد قیل، کلمه قیله گفته که از این بعضی ها چیز کردن که مثل این که خود ایشون قبول نداره. و قال ابن ابی عقیل و قد قیل الخمس فی الاموال کلها حتی علی الخیاط و النجار و غلت الدار و البستان و الصانع فی کسب یده، لأن ذلك إفادة من الله و غنیمه. که بعضیا اثبات خمس کردن، گفتن چون ادله و علم ان ما غنیمتم این آیه شامل میشه، و گفتن پس بنابراین همه اموال درش خمس هست تمسکن به آیه غنیمت. البته تمسک به آیه غنیمت مربوط به اینکه عفو هست نیست، راجع به این نیست. آیه غنیمت مربوط به اصل ثبوت خمسه، آیا ائمه طاهرین عفش کردن نکردن به این ارتباطی نیست. و این کلمه و قد قیل الخمس فی الاموال کلها اینجوری تعبیر کرده، این تمسکن با آیه غنیمت که خودشون قبول یا مثلا تردید داره اقلن، این است که راجع به اصل ثبوتی که آیا آیه قرآن هم شامل میشه، ادله مثبته خمس در غنایم این مورد شامل میشه یا نه، ایشون خودش فتوا نمیده به شما. این کلام، این عبارت ابن ابی عقیل. و قال ابن الجنید فاما مستفید من میراث او کد بدن او صلت اخ او بله دیگه چیه؟ حالا اون که اینجور داره، ممکنه با زحمتی را که بدن میکشه، اونا که اونا چیز کردن، تصرف کردن، اون کد بدن داره، او صلت اخن او ربح تجارتن او نحو ذلک، یعنی نسخه چاپی اینا که هست کد بدن داره. و خیال میکنم شاید مختلف هم همینجوری باشه، حالا بعدا نگاه میکنم. الان مراد معلومه، او صلت اخن او ربه تجارتن او نحو ذلک فالاحوت اخراجه لاختلاف الروایت فی ذلک ولان لفظ فرضهی محتملون هذا المعنا ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتارک زکات التی لا خلاف فیها. این عبارتی است که در معتبر داره. در مختلف هم عین همین تعبیر را از ابن جرید نقل کرده، منتها یه تیکه اسقاط کرده یه تیکه زیادی که اونا را مرز میکنه. این عبارت فالاحوت اخراجه لاختلاف الروایت فی ذلک، این را گفتن چون اختلاف روایات درباره عف و عدم عف که آیا لزوم اخراج داره، اگر عف نشده باشه خب باید خارج کرد، یا عف شده لزوم اخراج نداره. چون اختلاف روایات راجع به مسئله تحلیل ایناست که روایات مسترتیزه یه نحوی اختلافی درش هست که ایشون کلمه احوت تعبیر میکنه، پس نظر ایشون از اینکه لاختلاف روایت فی ذلک یعنی فی در لزوم اخراج نه فی ثبوت الخمس، و در ذیلش هم که گفته لم یکن کتارک زکات التی لا خلاف فیها، اونم گفتن به قرینه سر لا خلاف فیها من حیث الروایه، و نه اینکه وقت مفهومش این باشه که لا خلاف فیها من حیث فتوا نیست، تا مفهومش این باشه که چیز فیه خلاف من حیث الفتوا راجب خمس، خمس اربا، یعنی من حیث الروایه اون اختلاف روایت داره خمس، ولی زکات اختلاف روایت نداره، یه روایت ها یه دست درباره ثبوتش. این را قرینه گرفتن برای اینکه مراد راجب مسئله عفه نه راجب اصل ثبوت، در اون حرفی نداره. ولی به نظر میرسه که ابن جنید نظرش راجع به مسئله اصل ثبوته، راجع به عف نیست. و ولو گفته اخراج، میگه احتیاط اخراج بکنه، چون اصل ثبوتش مورد تردیده، در فرض ثبوت خب بالاخره اخراج یا لازم یا محتمل اللزوم هست، اصل ثبوتش مقتوعن نیست پیشیشون، خود ثبوت چیز را مشکوکه و قهرن مشکوک شد اخراجش نمیتونه قطعی باشه، تردید در اصلشه. شاهد برای اینکه مراد تردیدیشون در اصلشه یه تیکه است که معتبر نقل کرده و علامه نقل نکرده، و یه تیکه است که علامه نقل کرده و معتبر نقل نکرده. اما اونی که معتبر نقل کرده دلیل برای اینکه ایشون میفرمان احتیاط در دادنه، اول تعبیر میکنن لاختلاف روایت فی ذلک، چون روایت در این مطلب مختلفه، که این را آقایون قرینه گرفتن برای اینکه راجب عفه، چون در اونجا اختلاف است. با اینکه نه، این ممکنه همین اختلاف روایت راجب اصل ثبوتش همونم روایات را بگیم مختلفه، چون اگه نظرتون باشه سابقا هم خواندیم ما یجب فیه الخمس، یجب الخمس فی خمسه اشیا، اسمی از ارباب مکاسب نبرده در روایات ما. بعضی جا هست که یجب الخمس لیس الخمس الا فی الغنائم، بعضی ها به این خواستن علامه دلیل ابن جنید را به این تمسک کرده به اصل، و این روایت لیس الخمس الا فی الغنائم، که حالا این تعبیر را آیا استدلال را خود ابن جنید کرده، علامه در مختلف لحنش اینه که احتج ابن الجنید به اصل و به روایت عبدالله ابن سنان که میگه لا خمس الا فی الغنائم. ولی ما چون با فحصی که داشتیم توی مختلف استدلال هایی که برای اشخاص ذکر میکنه خودش ذکر میکنه، اون ممکن اصلا ذکر نکرده باشه، او فقط فتواش هست، منتها دلیلش اینه، استدل میگه به این مطلب که خب لابود باید یه همچی مدرکی داشته باشه. اینو ایشون اینجوری استدلال تعبیر میکنه در جایه. حالا ای تقدیر خود علامه دلیل اون را این دانسته، حالا یا او استدلال کرده ابن جنید یا خود علامه خواسته بگه دلیلش اوه، اینجوری اینا فهمیدن که اصلش را میخواد منکر بشه. اختلاف روایت فی ذلک، همین اختلاف روایات همینه که بعضش که ما هم ذکر کردیم قبلا، میگه خمس در پنج چیزه، اون وقت اسمی از ارباح مکاسب نبرده، چند تا روایته. و یا این روایت که لیس الخمس الا فی الغنائم که بعضی خواستن به همین استدلال بکنن، که علامه این رو دلیل او قرار داده. خب ممکن اختلاف روایه مراد این باشه. اونی که شاهد به این است که بالاتر از امکان و مراد همینه که در اصل ثبوت حرف داره، اینه که دلیل دوم که ذکر میکنه ولأن لفظ فرزهی محتمل هذا المعنا. میگه چرا ما باید احتیاط کنیم؟ میگه برای اینکه اون دلیلی که اثبات کرده یه نحوه اجمالی داره، اون که اثبات خمس میکنه یه نحوه اجمالی داره و احتمال هست که ارباب مکاسب را بگیره. این اشاره به آیه غنیمته. میگه ادله که روی غنائم حکم برده، خب ممکنه غنائم مفهومی داشته باشه اختصاص به غنائم دارالحرب نداشته باشه، یا آیه یا روایت عبدالله بن سنان امثالینا که خمس را روی غنیمت برده ممکنه شامل باشه، چون ممکنه پس احتیاط عبارت از این است که اخراج بشه. پس منشأ تردیدی این که اخراج بشه یا اخراج نشه عبارت از اصل ثبوته. مطلبی هم ابن جنید در جای دیگه ذکر کرده که اگر ثابت شد دیگه ما در حال غیبت ما بخوایم بگیم که تحلیل شده، این تحلیل رو قبول نداره. عبارتی از ابن جنید نقل شده که ابن جنید میفرمایند که ائمه که تحلیل میکنن که نه، مربوط به زمان خودشونه، نسبت به زمان بعد ادله تحلیل شامل نمیشه. قبل از ولی عصر ائمه دیگر که تحلیل کردن برای زمان غیبت زمان ولی عصر امامت حضرت شامل نیست. عبارتش هم من نوشتم در چیز، ابن جنید که داره که وقال ابن الجنید لا یصح التحلیل الا لصاحب الحق فی زمانه. هم اولا صاحب الحق باید باشه، نسبت به اون مقداری که راجع به سهم ساداته میگه نمیشه تحلیل، نه در حال زمان خود نه زمان بعد. نسبت به خود سهم امامم زمان خودشون تحلیل درسته نه زمانهای بعد. او اینجوری گفته، حالا صحت سوق میشه من کاری ندارم، او اینجوری میگه. بله، قال ابن الجنید لا یصح التحلیل الا لصاحب الحق فی زمانه اذ لا یسوغ تحلیل ما یملکه غیره. و بعد خودشون میگه و هذا لیس بشی، حرف درستی نیست و ائمه ولایت دارن و این حرف درست نیست. خلاصه ابن جنیدی که الان فرموده احتیاط در اخراجشه، نه از باب این است که اصلش را مسلم میدونه و تردید در این است که آیا عفو شده یا نه. اصل اگر مسلم شده باشه عفو را میفرمایند مطرح نیست، به درد زمان خود ابن جنید که فتوا میده نمیخوره، و لحظه اخراجو اقلا زمان خودش که میخواد بگه به درد او نمیخوره. این اصلش را تردید داره، چون روایات میفرماید در مسئله مختلفه رو این جهت. و یا اون ادله که اثبات کرده خمس را از نظر دلالت مجمل محتمل شمول فلاحوت اخراجو، این ظاهرا ابن جنید در اصلش تردید داره. ابن ابی عقیل هم که قد قیل که بعضیا گفتن آیه شامل این مورد میشه، اونا هم ظاهرا در اصلش تردید دارن یا تمایل به خلاف دارن. و اینی که در بیان ذکر شده که نسبت به ابن جنید و ابن ابی عقیل میده که اینا گفتن عفو از اینها شده، ممکنه مراد از عفو از اینها شده باشه نه به معنای تحلیل اینجوری، یعنی مقتضیات بوده از اول شارع برای ارفاق مثل رخصتن، چجور بعضی از چیزا اصلا شارع خداوند جعل کرده، مثل قصر را برای مسافر رخصتن قرار داده، عفو کرده و برای مشکلی شده برای اشخاص سخته تشریع شده، این ممکنه مراد این باشه، نه از باب ولایت و امام است و ولایت داره برای مثل شبیه به ولایت فقیه که چیزش محدود به زمان خودش، رفته از من بعد نداره، از من بعد دیگران بیاد. یه عفو کلی که از اول شده، شعار مقدس عفو کرده از زاید، ممکن هم است مراد اون باشه. حالا علای تقدیر اگر مراد شهید اولم از عفو غیر از این مطلب باشه، ما اونجوری نمیفهمیم که مراد اصلش را این دوتا مسلم گرفتن، اصل ثبوت را تردیدشون در عفو باشه. از توش اولا در نمیاد که ایشون احتیاط را واجب میدونه، و تازه اون شما میفرماید در شبهات وجوبی واجب نیست. هرچی که پیش ابن ابی عقیل انقدر، ابن ابی عقیل و ابن جنید انقدر بر ضد چیز، خود همین مسئله ارباح مکاسب خیلی واضح تر از اون مسئله است که شما دارید تمسک میکنید که اینا میگن مخالفن. این که دیگه از اول تا آخر هرچی کتاب هست، شبهات وجوبی ما خیلی نمیتونیم پیدا کنیم. اگه نگاه کنید به کتاب چیز خلاف، یه جای در شبهات وجوبی به احتیاط تمسک میکنه، یه جا به براءت، یک نسق نیست. پر الان تمسک به احتیاطی که در شبهات وجوبی کرده پره، و الان تو همین مسائل ارباح مکاسب در بعضی از فروعش تمسک به احتیاط کردن زیاد، اینا هست، و اون مطلب به این مطلب واضحی نیست که شما عرض میکنم. میگم خود اینا شما مراجعه کنید در شبهات وجوبی سر تا سر راجع به اصل ثبوت تمسک میکنن بهش دیگه. همین علامه تمسک کرده، میگه وجهش اینه که اصل براءت تمسک کرده، همین علامه ذکر کرده، جوابم که میده نمیگه اصل براءت حجت نیست، میگه چون ادله خاصه داریم نمیتونیم به اصل براءت تمسک کنیم. علامه هم قبول کرده اصل ده، حتی در اینجا یه مطلب اینجوری نیست که شما میفرمایید که شبهات وجوبی دیگه هر چی شد. کتب سلف خیلی محل خلاف، این جزء مسلمات نیست، مسلم هم باشد حتما تسلمش به تسلم ارباح مکاسب نیست که این دوتا رو مخالف فرض کردن. این دوتا آرای شازده خیلی دارن و خلاف معمول، این نیست. اون وقت اون کلمه التی لا خلاف فیها، اونم مراد لا خلاف فیها من حیث روایه نیست. ها زیلی داره، من اون زیلش میخواستم بخونم که علامه نقل کرده که عرض کردم معتبر نقل نکرده، اون اینه. این تیکل ان فرضه محتملون هازل معنا، علامه نقل نکرده در معتبر بود، اما اون زیادی که علامه داره و معتبر نقل نکرده بعد از این عبارت، ولو لم یخرجه الانسان لم یکن کتار که زکات التی لا خلاف فیها، دنبالش اینجوری داره، الا ان یوجب ذلک من لا یسع خلافه مما لا یحتمل تأویلا یا لا یحتمل تأویلا ولا یرد علیه رخصتون فی ترک اخراجه. ایشون میفرماید که مسئله خمس مثل مسئله زکات نیست. مسئله زکات اختلافی درش نیست، هیچ تردیدی درش نیست، همه قائلن، شیعه سنی همه، که زکات باید داد. اما راجع به چیز اینجوری نیست مسئله خمس، مگر اینکه یه استثناء میکنه، میگه مگر اینکه کلامی از معصوم سر بزنه که از نظر دلالت روشن و معارض ترخیصی هم برخلاف نداشته باشه، اون موقع هم این حکم زکات پیدا میکنه. و چون مسئله چیز اینجوری نیست که بگیم حتما یه دلیلی داره روشن قابل تأویل نیست اثبات خمس، و یا روایات در مقابلش اختلاف نیست، معارض نداره، چون اینجوری نیست، لذا اگر کسی این کار را نکرد مثل تارک زکات نباید ما او رو حسابش بکنیم. و اشاره است برای همین که چون چیزی که محتمل تأویل درش هست، مثل آیه غنیمت محتمل تأویل بشه بگی که مربوط بر غنایم جنگی است نه ارباح مکاسب، از اون طرف هم لا یرد علیه رخصتون فی ترک اخراجه، میگه در اینجا خب روایات دسته بعضی از روایات رخصت در ترک اخراج وارد شده، لذا ما نمیتوانیم این را حکم زکات قرار بدیم. پس عبارت اینه ولو لم یخرج الانسان لم یکن کتارک زکات الا ان یوجب ذلک من لا یسع خلافه مما لا یحتمل تأویلا، یعنی روشن باشه عبارت، ولا یرد علیه رخصت فی ترک اخراجه. خلاصه به نظر میرسه که چیو؟ نه آخه این میدونم این استثناء چجور استثناء میشه؟ میگم این کلام ابن جنه این مسئله خمس میگه اختلاف روایت داره مگر اینکه او استثناء استثناء منقطع میشه. اگر اختلاف روایت بخوایم بگیم استثناء استثناء منقطع میشه، در حال خاطر اینکه اگر لم یرد رخصتن فی ترکه و نمیدونم چیز، این میشه یه چیز مقابل او منقطع میشه. و این برای اینکه استثناء ظاهرش در استثناء متصل باشه اینه کسی خمس را خارج نکنه حکم تارک زکات نیست مگر اینکه ادله معارض اختلاف روایت نباشه و دلیل اجمال روایتی هم نباشه در کار. و هست این مگر، میگه تون این مگری در کار نیست، لذا لم یکن حکم کذا. خب این مطلبی است که اینا دارن. حالا منتها بحث اینه که مخالفت همین که آقای خویی اشاره کردن و قبل از آقای خویی هم شهید اول در چیز ذکر کرده، این فتاوای شازده‌ای که از قبیل ابن ابی عقیل و ابن جنید دارن و قدیمن و جدیدن قبلیها و بعدیها موافقت نکردن، اونم یه همچین فتوای اساسی که اصلا قوام تشیع اینا اداره مالی خیلی از شؤونات تشیع به این قائمه که قبلی ها هم گفتن پیداست این فتوا از قدیم منعکس شده. شهید اول می فرمه اونا که جلوتر از اینا بودن اونا همه خمس را، اصل خمس را در ارباح مکاسب قائل شدن. فقه های قبل از اینا بودن، صفار بوده، سعد ابن عبدالله بوده، اون وقت یونس ابن عبدالرحمن بوده، اینا فتوا می دادن، نمی دونم فضل ابن شازان بوده، اشخاص احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا هر کدومشون فقه های اصل خودشون بودن، علاوه بر حدیثی فقهی هم داشتن. این از اینا پیداست بر این که قدما تا برسه به زمان معصوم اینا فتاواشون، چون دست ما نیست، کتابای اینا از دست رفته، ما دست ما نیست، دست شهید اول بوده خیلی از کتابا، او و اینا همشون حکم کردن که یه همچین مطلبی قبلی ها همه واجب میدونستن. لذا به نظر میرسه که این فتوا جز فتواهای مسلم شیعه بوده اصلش. این یکی دوتا آقا یه قدری تردید کردن چون یه قدری دور بودن از مناطق شیعه. ابن جنید هم میگن که اول حنفی بود است و بعد شیعه شده و نوعاً آرایی داشته برخلاف مسلمات شیعه، مثل قیاس مثلا عمل میکرده از این جزیزا. ابن ابی عقیلین هم از محیط علمی شیعه دور بودن، لذا خیلی از مسلماتی که تو جوامع علمی شیعه فتوایی شیعه مسلم بوده اینا دور بودن. و همین کافیست اگر همین جوامع علمی شیعه منتهی بشه به زمان معصوم و منتهی هم میشه، یه فتوایی باشه کافیست برای اعتبار. نه اینا که میخوان بگن قبل مثل شهید اول اونجور نی، کتابا اینام در دست بوده، خیلی در کتابی تا زمان شهید اول خیلی بوده که بعد از بین رفته، از مدینه العلم و کتابای دیگه که دست ما نیست شهید اول نقل میکنه، اینا دعوای اتفاق قبل میکنه.